شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب آقای دکتر افتخاری، با سلام و با شادباش و تهنیت نوروز باستانی خجسته به شما و شنوندگان عزیز.
آقای منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. منم به نوبه خودم فرا رسیدن سال نو رو به شما، خانواده محترم و همه همیهنان عزیزمون تبریک و تهنیت میگم و امیدوارم که نوروز امسال نوروز نوشدنهای همه ما باشد و ایرانی جدید و نو درست کنیم.
بله، منم سپاسگزار هستم و از اینجایی که پخش این برنامه مصادف میشه با عید نوروز، خدمت شنوندگان رادیو و هموطنان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم و سالی سرشار از شادی و مهر و شکوفایی آرزو میکنم و عرض میکنم که عید و سال نو هر دو بر شما عزیزان خوشایند باد.
آقای دکتر، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، در پی گفتارهای جلساتی در مورد روانشناسی جنگ، آثار و پیامدهای جنگ و بحث‌های رفتارشناسی به بحث افسردگی پرداختیم. در جلسه قبل شما مقدمه‌ای درباره این بیماری توضیح فرمودید. می‌خواستم محبت کنید یه توضیح مختصر بفرمایید و دنبال کنیم این بحث رو.
بله، خواهش میکنم. به طور مختصر، اینکه در برنامه گذشته ما مدخلی داشتیم به بحث افسردگی و اون رو به عنوان یک بیماری مهم در این حال خطرناک به اصطلاح و پرهزینه ازش اسم بود و قول دادیم به شنوندگان رادیو که از این برنامه، یعنی از برنامه امروز، مفصلا وارد بحثش بشیم و به حالتی روشمند، همچنان که در ارتباط با اختلال شخصیت ها عمل کردیم، بحث افسردگی رو هم روی پایه های علمیش به تدریج پیش ببریم و بدون تعجیل سعی کنیم که توضیح بدیم این که بیماری بسیار بغرنج رو که صورت ها و سیرت های متفاوتی داره، یعنی ذات و صفات متفاوتی داره بسته به این که در کدام فرهنگ، در کدام فرد، در کدام سن، بر اساس کدام جنسیت و چگونه ایجاد میشه و مثلا بروز پیدا میکنه، این رو توضیح بدیم. افسردگی، خب همجوری که از اسمش پیدا هست، یک بیماری است که با غمگینی تعریف میشه. مطلب میباید تفکیک کرد افسردگی رو از حالت غم معمولی که خب جلوه ایست از سلامتی رو، یعنی انسان سالم میباید که فراز و نشیب های مزاجی خودشو داشته باشه. یعنی ما گاهی خندان هستیم و گاهی در خودمون فرو میریم، گاهی بسیار شاد و گاهی غم‌زده هستیم. قصه خوردن یا غم‌زده بودن یا به اصطلاح محزون بودن الزاماً به معنای افسردگی نیست، بلکه افسردگی یک بیماری مشخص کلینیکی است که شاخص‌های خودشو داره، معیارهای خودشو داره، علائم خودشو داره و درمان مشخصی داره. همچنان که هر سردردی میگیرن نیست و یا هر سردردی نشانه یک تومور مغزی نیست که بیماری سرطانی خطر است. بنابراین هرگاه که از افسردگی صحبت میکنیم منظورمون یک بیماری قدری عمیق‌تر است. افسردگی از نظر نوع بیماری یک بیماری مخفی اما فراگیر هست، مردمگیر هست. در به اصطلاح اپیدمیولوژی پزشکی، در به اصطلاح تاریخ شناسی یا پدیدارشناسی بیماری ها، آن دست از بیماری هایی که بیش از 4% جمعیتشون مبتلا بشه بیماری های فراگیر هستند. مثلا دیابت یک بیماری فراگیره، بیماری های قلب و عروق به قدری رایج هستن که بهشون میگن بیماری های فراگیر یا مردمگیر در سطح یک ملت. افسردگی با نرخ ترویج بالای 7% بسته به اینکه از کدوم کشور و حتی قاره صحبت میکنیم یک بیماری مردمگیر یا فراگیر هست. در آمریکا به شما زندگی میکنید نزدیک به 12-13-15% مردم افسرده هستن که بالا پایین میشه در بسته به اینکه این تحقیق ما کی انجام میدیم. در سوئدی که بنده زندگی میکنم نزدیک به 7-8% مشکل افسردگی دارن و در سایر کشورهای اروپا با ارقامی مشابه ما مواجه هستیم با به اضافه منهای 2 واحد بالا یا پایین. بنابراین افسردگی بیماری فراگیری است که خب مقدار زیادی از مردم بهش مبتلا میشن. گفته میشه نزدیک به 25% همه زنها، یعنی 1/4 همه زنها و 15% مردها در مرحله از زندگی دچار افسردگی میشن. بنابراین با قیاس ارقام 25-15 با قدری تفاوت‌های حاشیه‌ای در قاره‌های مختلف متوجه میشیم که افسردگی در زنان رایج‌تر از مردان. تحقیقات زیادی نشده روی این که چرا این گونه است، چرا در زنها بیشتره. اگه توضیح کلی در این حال بنده بدم برای اینکه شاید شنوندگان رادیو بپرسن خب یه توضیحی بدید نظر خود شما چیه فی المثل، یعنی اگه این بحث روبرو بود، سخنرانی بود که شنوندگان رادیو بودن در یک سالن، قطعا این سوالو مطرح میکنم فوری که خب خود شما چه فکر میکنید، چه توضیحی بالاخره پیرامون مسئله است. واقعیت اینه که میتونه اینجوری باشه که زنها قدری ورزیده تر هستن در نشون دادن احساساتشون، یعنی یک صلاحیت بیشتری برخشن باید گفت یا انرژی بیشتری دارن در اینکه نشون بدن درون رو و احساسات رو و بیان میکنن و نشون میدن و در اینکه ما شاید بیشتر کشف میکنیم در زنان. در مردان شاید به هر حال به لحاظ روش برخورد با مسئله قدری در خودشون نگه میدارن یا اینکه سعی میکنن که با وجود که افسرده هستن خودشون شاد بشون بدن، یک غرور خاصی عمل میکنه که باعث میشه ما بسیاری از مردها رو بدون تشخیص بذاریم و اینها بدون تشخیص بمونن و در نتیجه خب حالا وقتی که اما به آمار که نگاه میکنیم از نظر علمی و تا اونجایی که به جنبه های مستند تحقیقات برمیگرده ظاهرا به نظر میاد که تعداد بیشتری از زنها مبتلا میشن به افسردگی. منتها در این حال یک واقعیتی که میتونه تا حدودی هم این تفاوت رو توضیح بده تفاوت ترکیب هورمونی زن و مرد است. ما ببینیم که در توضیح در مدخل بحث آسیب شناسی و رفتار شناسی عرض کردم که یعنی توضیح کوتاهی دادم پیرامون ساختمان مغز کارکردها و اونجا گفتم که 2 سیستم متفاوت در کلی ترین شکلی اعمال حیاتی بدن رو کنترل میکنه، دستگاه مرکزی اعصاب و دستگاه هورمونی. دستگاه هورمونی خب بسیار مهمه برای ادامه زندگی هر ارگانیسمی به ویژه انسان. در دستگاه هورمونی مرد و زن خیلی تفاوت داره، به هم تفاوت‌های جنسیتی داره، تفاوت‌های به لحاظ غلظت و مجموعه هورمون‌ها هم هست با توجه به اینکه ما در زنان بارداری رو داریم و بسیاری مسائل دیگه‌ای که خب متفاوت هست با مردان. تفاوت دستگاه هورمونی تا حدودی میتونه تعداد بالای زنان رو در ابتلا به افسردگی توضیح بده، اما تماما توضیح نمیده.
در برای آقای دکتر این انزای طبیعی به نفع خانوما تبعیض اینجا ایجاد شده.
بله به نفعشون تبعیض ایجاد شده. البته من عرض کردم و مجددا تاکید میکنم که به نظر من خانوم ها هم اساسا احساساتشون رو بهتر از ما بیان میکنن و در این زمینه ما میباید یاد بگیریم و ما هم به ترجیح چیز کنیم.
بله.
نشون بدیم این احساسات رو و بیان کنیم. چرا که خود بیان احساسات باعث میشه که آدم خیلی بار ذهنیش بار فشار روحی کم میشه. این ارقامی که هستم 25-15% مربوط شده به ابتلا به بیماری افسردگی، اما در خودکشی رابطه معکوسه، یعنی تعداد بیشتری از مردان خودکشی میکنن. علتش هم اینه که خب از شیوه های از خودکشی حالا بعدا من بهش میرسم، دلایل خودکشی و اینها رو یه بس اصلا بهش اختصاص خواهیم داد. منتها شیوه هایی که مردها استفاده میکنن بسیار چیزتره، پیچیده تر و خطرناکتره تا زنها، و به همین خاطر با وجود تعداد کم مردان در ابتلای به بیماری افسردگی به لحاظ ظاهر و از نظر آماری، اما تعداد خودکشی در مردان بیشتره. این که تعداد خودکشی در مردان بیشتره باز از کشوری به کشور دیگه، از قاره به قاره دیگه قضیه متفاوته. بنابراین تمام ارقامی که بنده فقط به خاطر تصویر کردن بحث اینجا عرض میکنم، این تقاضا رو دارم که به طور نسبی بهشون نگاه بشه، و بیشتر معمولا دستاوردهایی است که در اروپا و در حال آمریکا روش کار شده. نه در کشوری مثل ایران که نه سنت آماری هست، نه ساختار اجتماعی اجازه میده، نه دیکتاتور سانسورش فضایی میذاره برای تحقیقات علمی بی واسطه و خونساب و بی طرف، ما اساسا احتمالاً ارقام دیگه ای خواهیم داشت، چه به لحاظ شایع بودن افسردگی چه به لحاظ آمار خودکشی هم.
آیا تو ببخشید منظورتون از این که شیوه هایی که مردا به کار میبرن شدیدتر است تا خانوم ها چه نشونه؟ در رابطه با خودکشی منظورتون بود؟
بله در رابطه با خودکشی، مثلا استفاده از اسلحه.
بله.
برای خودکشی میدین اگر از اسلحه برای خودکشی استفاده بشه احتمال کشته شدن فرد مردنش خیلی بالاست. خیلی از زنها از شیوه های خودکشی استفاده میکنن که خوشبختانه منجر به مرگ نمیشه، مثلا خوردن قرص.
بله.
خوردن قرص ها که این که آدم بخوابه، شیوه های قدری ملایم تری زنها استفاده میکنن، قدری راحت تر بخوان از این شیوه ها استفاده کنن برای خودکشی، و به همین خاطر خب موفق نمیشه، خوشبختانه موفق نمیشه. اینه که مرد ها خب خیلی راحت مرده اصلا خودشون جلو قطار میندازن، جلوی اتوبوس، یعنی دارن از هوا پیما اگه بتونه این کار بکنن، برج های بلند مثلا خودشون پرتاب میکنن، یا فرض فرمایید که از تناب و شیوه های بسیار دراماتیک تر و خطرناک تر، که برای استفاده که از اون شیوه ها قدری چیزی بگیم اون احساسات فروکش کرده لازم هست، یا قدری خشونت لازمه که خب در مردا بیشتره، مردا علل عموم خشنتر از زن ها هستن. این یک واقعیت
به هر حال
ثابت شده
است. من اونجایی که ما در جنابالی در مورد خودکشی توضیح می فرماییم الان که اشاره فرمودین، من یاد اون گزارش های از ایران افتادم که درصد یا تعداد خودکشی خانوما که بخش اعظمشون هم از طریق خودسوزی خودکشی می کنن در استان، اگر اشتباه نکنم حالا بعدا نگاه می کنم، استان کوکیلو یا بویر احمد خیلی زیاد بوده.
در ایلام هم زیاده.
بعد در ایلام بعد
در سال در سال 1384 نزدیک به 250 زن، خیلی تعداد زیادی فقط در شهر ایلام خودکشی کرده بودن، به بیشترشون همونجوری که خودتون به درستی میگید خودسوزی کرده بودن، که بسیار دلخراش، بسیار بسیار به اصطلاح غیر انسانیست به لحاظ اون فشاری که به این خانم ها اومده. اکثرا خانم های جوان بودن. خب این دیگه حالت نرمال نیست. ایران جامعه استانداردی نیست. شما به هیچ عنوان در رابطه با مسائل علمی امروز، داده های علم روانشناسی، داده روانپزشکی و داده های علم خود پزشکی بسیار معمولی جسمی اینها ایران رو باید به نظر من کنار گذاشت، باید ایران داخل پرانتز گذاشت یا در واقع با ایران به صورت یک سیاره متفاوت رفت و مثلا کار کرد و تغییر، چون اساسا کشور ما روی ریل دیگه حرکت میکنه که از متفاوتی فازش اصلا فرق میکنه. جریان در ایران فرق میکنه اینه که فشارهای زندگی بی همسال بیماننده بهش میپردازیم، اون وقت اگر که لازم باشه ما اون وقت در اثبات با خودکشی در ایران به طور مشخص علتها شیوه‌هاش و اینها باید حتما تخفیف کنیم و بحث کنیم. اما من تذکر دارم عرض کردم که از هر عدد و رقمی و هر گونه صحبتی که من میتونم در تو بحث دیگه اساسا اطلاعات من برخواسته از تحقیقاتی در اروپا و آمریکا شده، حالا در کشورهای همتراز هم مثل ژاپن و سنگاپور کشورهای پیشرفته آسیای دور این هم باز میشه جز این کشورها در نظر گرفت. و الا در ایران و در سایر کشورهای در حال توسعه ما آمار ارقام ضعیف داریم، به ویژه ایران حالت بسیار خاصی داره. مثلا عراق کشوری که در حال جنگه حالت ویژه است، اینا این حالت ویژه رو باید تفکیک کرد از حالت نرمال، یعنی در این کشوری زندگی جریان داره، حالا مثلا بحث افسردگی هم آدم میکنه، بحث اسکیزوفرنی هم میکنه، ولی مثلا در حالتی که در یک شهری آتش سوزی بزرگی شهر رو داره دارن میسوزونه صحبت کنه از استرس تفاوت داره با شهری که چه صاحبی دوش در حال ایران شرطش خاص هست.
بله باید این زمینه های اصلی و پایه‌ای بیماری رو شناخت و بعد در مورد اون موارد خاص مثلا بیشتر مطالعه کرد و نتیجه گیری کرد.
بله کاملا درسته. باید که طبیعت عمومی بیماری رو شناخته، علتهای مشخصش رو به لحاظ علمی بررسی کرد، بعد تطبیقش داشت با شرایط ایران، یعنی تطبیقش داشت بین منظور که نگاه ویژه‌ای حالا کرد و نزدیکتر به شرایط ایران با توجه به توضیحات پایه‌ای که در برنامه‌های مختلف می‌دید، بعد حتما برمیگردیم به ایران رو نگاهی به ارقام ایران می‌کنیم ببینیم که میشه توضیح داد به گونه‌ای، یا خلاصه باید که منتظر ببینیم تا تاریخ نهایتاً قضاوت چی بکنه و بعد در حال بعدها برگردیم و ببینیم چی به سر این ملت اومده.
خیلی ممنون
تمام میکنم. اگر که برگردیم به بحث به اصطلاح افسردگی، این وقت به لحاظ درجه سختی افسردگی خب معمولاً از گفته میشه که افسردگی به نوعه در به لحاظ درجه شدتش و سختش، افسردگی ساده، افسردگی نسبتاً عمیق و افسردگی عمیق. این حال توجه فرمایید که من هی سعی میکنم ترمینولوژی لاتین رو ترجمه کنم اینها، و این افسردگی اون وقت دلایل کلینیکی و علائم کلینیکی متفاوتی هم دارن که همونجور که البته از این درجه گذاری و این درجه بندی و به اصطلاح سلسله مراتبش در میاد و مشخص هست، طبیعتاً وقت بازتاب و پیامدهاش هم متناسب هست. وقتی که از افسردگی عمیق حرف میزنید خب بلافاصله آمار خصوصی درش بیشتره، در افسردگی های ساده این کمتره و سایر تأثیرات دیگهش، مثلا کارایی فرد در افسردگی خفیف خب بالاتره تا افسردگی عمیق که مطلقاً انرژی فرد رو میگیره. این به لحاظ شدت و حدتش. از نظر دلایل افسردگی اگه که بخوایم بعدی وارد دلایلش بشیم قبل از اینکه وارد علائم کلینیکیش طبق سیستم DSM یا ICD-10 بشیم که در بیماری دیگه رعایت کردیم، خب توضیحات متفاوتی هست پیرامون این که چرا بعضیا بیشتر افسرده میشن از دیگران و چرا این افسردگی در افراد متفاوتی ایجاد که میشه. حالا فرض کنید در 10 نفر که شما افسردگی میبینید 10 بیان متفاوت یا 10 جلوه بیرونی متفاوت شما در این 10 نفر دارید، چرا اینها کپی همدیگه نیستن، چرا بیماری ها متفاوته. اینجا در برنامه گذاشتم عرض کردم اینجا تفاوت بیماری های جسمی روحی کاملا مشخصه. مثلا شما اگه که فشار خون رو به عنوان یک بیماری در نظر بگیرید، فشار خون یه تعریف داره، فلمثل فشار سیستولیک یا فشار ماکسیموم، فلمثل 150 و فشار مینیموم یا دیاستولیک 110 مثلا تعریف فشار خون هست. فشار خون 120 بر روی 80 فشار خون معمولی است و بعد حالا در ارتباط با این میگن که فشار حداقل 110 و فشار حداکثر 150 و به بالا، این یعنی تعریف فشار خون هست و هایپرتنشن یا چیزی بگیم. خب این دیگه پذیرفته شده است در سراسر کره زمین، این تعریف هست و این رقم هم استفاده میشه. شما 10 نفر رو که پیدا کنید و فشار خون بگیرید و ببینید که این از این رقم پیروی میکنن، از این ارقامی که عرض کردم، میگید خب اینها فشار خون دارن دیگه، بحثی هم نداره و همه مثل هم از بیمارش. یا فرض بفرمایید که اونایی که مشکل قده پروستات دارن، یا اونایی که مشکل نمیدونم بیماری سیاتیک دارن، مشکل درد کمر دارن، اختلالات مخره های کمر دارن، اینها عکس برداری هاشون عیناً مثل همه و به هر حال داده های کلینیکی و درد ها و تاثیرات عصبی بیرونی یکسانی دارن. در بیماری روحی اینجوری نیست متاسفانه، که این نشون میده که فرد چقدر منحصر به فرده. انسان در ساختار روحیش خود ویژه هست، یگانه هست، بی همتاست، غیر قابل کپی برداریست و این شگفت انگیز میکنه انسان رو در بعد روانی و روحیش که چقدر متفاوته. حقیقات بیشتر حتی روی دو قلوهایی که از یک تخم به وجود اومده، اینن مثل شما از وسط به اصطلاح نصف بکنید، باز این تقریبا نشون میده که اینها واکنش های متفاوتی نسبت به تحریکات محیطی یکسان نشون میده. بنابراین خب دلایل افسردگی هم متفاوته، به خاطر این که فرد متفاوت عکس العمل نشون میده نسبت به تحریکات محیطی. یک مدلی ما معرفی کردیم اگه یادتون باشه در ارتباط با این چرخه تحریکات محیطی، فکر و احساس و رفتار، این رو بیاد دارید و شنوندگان رادیو هم در جمع هستن که ما در ابتدا و بعد در خلال بحث های اختلال شخصیت گفتیم که خب برای ساده سازی عدد این عرض کردیم یک تحریک محیطی هر چی میتونه باشه. این تحریک محیطی میتونه جنگ باشه، زلزله باشه، بیکار شدن فرد باشه، میدونم از دست دادن عزیز باشه، به هر حال یک تحریک محیطی یعنی بیرون از فرد، خود فرد درش یک فکر ایجاد میکنه وقتی که فرد باش مواجه میشه، که این فکر همانا تصویری که فرد از این حادثه، از این واقعه داره، این رو قدری منتالیزه میکنه، یعنی به اصطلاح قدری فکریش میکنه، با اندیشه اینو ابتدا توضیح میده و حاصل این کار فکری یا این اندیشه ورزی یا این منتالیزیشن رسد در ارتباط با این پدیده بیرونی چی هست؟ یک احساسی هست که زاییده میشه از اون فکر. بنابراین محصول تحریک محیطی اینه که فکری پیرامون اون تحریک یا اون حادثه ایجاد میشه و اون حادثه احساسی رو میزاد و خلق میکنه که نهایتاً اون احساس هم که یک فرایند فیزیولوژیک شیمیایی هست منجر میشه به پاسخ مشخص حرکتی در بدن به اون احساس که همانا رفتار انسان هست. و مثال ساده هم که زدیم شاید مثلا دیدن یک حیوان خطرناک در جنگل یا مار، مثلا دیدن مار ابتدا این فکر ایجاد میکنه که خب یک جانور خطرناک و کشنده. وقتی که این رو دریافت کردیم به لحاظ فکری که مار خطرناک است و سمی و کشنده، بعد احساس خطر در ما ایجاد میشه. این احساس خطر منجر به یک ترس عمومی میشه، این ترس عمومی مسئله فرار و الزامی و اجباری میکنه. بنابراین از عقب جلو که برگردیم، فرار محصول احساس خطر است یا محصول ترس است؟ ترس خودش ناشی از اون فکری است که میگه مار خطرناکه، و نهایتاً این که فکر مار خطرناکه از دیدن خود مار به دست اومده. بنابراین این قاعده تقریبا به شکلی ساده بیان میکنه ما چگونه نسبت به محیطمون عکس العمل میشه. حالا این عکس العمل هم و حالا شما این مدل رو تعمیمش بدید مثلا به یک حادثه نسبتا ساده، نه خیلی دراماتیک، خب طبیعی است مثلا آدم افسرده، مثلا از دست دادن کار در دنیایی که معیشت خب خیلی مسئله مهمی است و معیشت انسان را رابطه مستقیم با درآمد و کار و اینها داره، وقتی که فرد در صاحب کارش بهش ابلاغ یا رئیسش که خب شما دیگه کارت از دست داری یا فرض بفرمایید ما به این کار شما به این سرویس احتیاج نداریم، فرم کار ما اتوماتیزه شده، شما دیگه از فرض بفرمایید یه ماه دیگه کار نمی‌کنید، خب این همین کافی است که فرد طبیعتاً ابتدا شرایط توضیح میده، بعد احساس مشخصی درش ایجاد میشه و نهایتاً منجر به یک رفتاری میشه. اینه که میشه این مدل رو تعمیمش داد به شرایط گوناگون. حالا بنابراین این مدل رو در نظر داشته باشید تا بریم سراغ این که بالاخره حالا افسردگی رو چگونه توضیح میدن، چون افسردگی بالاخره چیزی پیچیده تر از خود همین فراینده که در از یک مدل رفتارشناسی. در اینجا ما مکاتب گوناگونی داریم، میدونید که خب در خود رفتارشناسی ما بیولوژیست ها رو داریم، ما بیهیویرست ها رو داریم، رفتارشناس ها رو داریم، ما اونهایی رو داریم که به مسائل سوسیو سیکولوژی به اصطلاح یا مسائل اجتماعی روانشناسی تکیه دارن، ژنتیک ها رو داریم و غیره. حالا اگه به ترتیب خیلی خلاصه نگاهی بکنیم اینها، میبینیم که مثلا بیهیویرست ها یا اونهایی که رفتارگرایان میگن که به رفتار فرد افسرده به عنوان یک تحریک نگاه میکنن، میگن که رفتار فرد افسرده بازتابیست از یک تحریک محیطی که در همین مدلی که بنده عرض کردم، مدل عمومی. خب حالا به این مدل یک انتقاد هست و اون اینه که میگن چیزی که این رفتار برای اولین بار به وجود میاره چی هست؟ مثلا اینجوری انتقاد میکنن، اگه فرض ما برگیم به مدل مار، بگیم که خب مار ما یاد گرفتیم یا خوندیم وقتی که بچه بودیم، قبل از اینکه حتی مار رو ببینیم ما در موردش خوندیم که مار خطرناکه، سمیز کشنده است. حالا اگه یه فرد این دانش رو نداشت باشه، هیچ کم بهش نگه مار خطرناکه، ما رو برای اولین بار ببینه باز ازش میترسه. چرا اینجوری ازش میترسه؟ حالا رفتار گرایان باز توضیح میدن، میگن که فرد اینقدر پویا هست ذهنش که همون در جای سنتز میکنه و عکس العمل نشون میده. باز یه تفسیری دیگه به کمک میگیرن و میگن که، یا در اصل میشه گفت دریچه جدیدی باز میکنن، میگن که ما رو اگه ببینه و حتی فکر نکنه که خطرناکه، چون براش مبهمه، این موجود باز همین ابهام درش یک نگرانی عمومی ایجاد میکنه و این نگرانی عمومی همانا ترس است و ترس موجب فرار. بنابراین به گونه ای هنوز تو میدون هستن رفتارگرایان میگن که ما زمینی ترین مدل رو معرفی میکنیم. اون وقت در این رابطه چیزها هستن، پزشک آزمایشگاهی که خیلی بیولوژیک فکر میکنم و سعی میکنم توضیح سلولی مولکولی بدن مثلا مسئله رو، اینها میگن که نخیر شما، داستان اینه که یک هورمونی در مغز هست که مثل سایر هورمون های دیگه این کار انتقال پیام های عصبی رو بین دو تا سلول عصبی انجام میده، مثل آدرنالین، نوراژرنالین، اینها به اسم سروتونین و قلز بالا پایین شدن قلزت سروتونین هست که افسردگی رو توضیح میده. و چرا که سروتونین یک هورمونی هست که وظیفه‌اش ایجاد هارمونی یا سازگاری در بدن هست و به اصطلاح مسئول سلامتی روحی است، و چون در افسردگی قلزت هورمون سروتونین پایین هست، و البته این ثابت شده، یعنی تو پرانتز عرض می‌کنم این ثابت شده هم که در افسردگی قلزت سروتونین پایین هست، بنابراین اینه که داره افسردگی رو توضیح میده. باید ببینیم که چرا سروتونین پایین میاد. دوباره اینجا رفتارگرایان میگن نشود. سروتونین یک فرایند شیمیایی زمانی که احساس ایجاد میشه، بنابراین در فاز سوم هست و خودش خود به خود قائم به ذات، هیچ تغییری درش ایجاد میشه همینجوری، بلکه اون فکر انسان هست که باعث میشه اون فرایند احساسی ایجاد میشه در سیستم لیمبیک که توضیحش دادیم در آسمان مغز، و نهایتا قلت هورمون سروتونین پایین میاد. ولی به حضرت بیولوژیست ها میگن که نخیر، ما توزیع هورمونی داریم و به همین خاطر هم از کردن داروهایی که تولید شده، داروهای ضد افسردگی، اینها بر کارش اینه که در یک رقابت شیمیایی مانع جذب سروتونین بشن در سیناپس ها، یعنی اون در فضای بین سلول های مغز، و در نتیجه خب خیلی مؤثر هستن در درمان افسردگی. ولی مشکلی که این وسط ما داریم در اینکه رد میکنه نظر بیولوژیست ها رو اینه که 25% کل بیمارانی که ما درمان میکنیم با داروهای ضد افسردگی اساسا پاسخی به این درمان نمیدن، یعنی این درمان دارویی هیچ تأثیری روشون نداره. 75% باقی مانده هم تنها 30% کمک میده از درمان دارویی. بنابراین اینجا میبینیم که قدری پای بیولوژیست ها و پزشکی که مطلقا منکر فرایند روحی میشن، بلکه میگن که به هر حال پایه فیزیولوژیکی داره و هر اتفاقی میفته و خود سلول های مغز در هومونا هست، پای استعداد اونها کمی اینجا ضعیف هست که بعد روانشناس ها میان به صحنه که اونها با توضیح فرایند های سیکودینامیک میگن که شما انسان رو تقلیلش ندید به سطح یک ارگانیزمی که بی اراده بر اسیر هورمون هاشه. شما انسان رو از جایگاه یک موجود هوشمند و قوی پایینش میارید به سطح یک ارگانیزمی که یا سلول عصبی هدرتش میکنه یا هورمون هاش. انسان چیزی فراتر از این حرف هاست. روانشناس ها که پزشک نیستن، اینو توضیح بدم، یعنی فرق هست این روانشناس و روانپزشک. روانشناس ها که خب رفتارشناس هستن و عمیق‌تر میرن توی فرایند های رفتاری و به اصطلاح کنش و واکنش های بین افراد، ارتباطات، سازمان کار، سازمان دهی به اصطلاح، و روند فرایند های پیچیده رفتار، میگن که خب انسان درسته که 100 میلیارد سلول در مغزش هست و اگر اینها رو منظم کنار هم بذاریم مغز کارش انجام میده مثل اپراتیو سیستم کامپیوتر، اما چیزی فراتر از این هست. یعنی حاصل این کار یا حاصل این دستگاه و این ساختمان یه چیز جدیدی، چیز دیگه ایست که ما بهش میگیم من یا خود یا انسان یا فرد، چیزی فراتر از ساختار فیزیولوژیکیش هست یا حاصل این فیزیولوژی و این ساختار چیزی دیگری که در اصل اینجا دیگه روانشناس ها میان ترکیب میکنن بیولوژیست ها رو با رفتارگرایان و در اونجا بحثای دیگه رو وارد میکنن، بحثایی که فروید داشت که ما ضمیر ناخودآگاه هست و نمیدونم فرایندهای ناشناخته ذهن هست که انسان از دوران کودکی و بسیار بسیار ابتدایی زندگیش، یعنی همون روزهای اول، به تدریج شروع میکنه به ثبت و ضبط و آرشیف کردن یک سری مسائل پیرامونش که اینها بعدها عمل میکنن به صورت انرژی مثبت منفی اما ناخودآگاه و خارج از کنترل فرد، و خلاصه فرایندی بسیار پیچیده در فرد وجود میاره که اسمش از شخصیت یا کاراکتر، اون که ما در بحث رفتارشناسی خیلی بهش پرداختیم. بنابراین میگن که به همین خاطره که افسردگی از فرد به فرد دیگه متفاوته، چرا که کاراکتر شخص فرق میکنه، چرا که شخصیت افراد متفاوته به لحاظ روحی روانی، و به همین خاطر هم هست که درجه شدت و عدت بیماری افسردگی در افراد متفاوته. البته فرضی خب این استدلال قوی به نظر میاد.
میشه به نظر میاد که جناب علی بانک که روان پزشک هستین ولی بیشتر متمایل به نظر روانشناسان و رفتارشناسا هستین، درسته؟
بله.
روانشناسا هستین.
این برداشت درسته به این دلیل که خب من حالا یه بعد دیگه رو درش وارد میکنم که اریک فروم و کارل راجرز وارد کردن. رفتار روانشناسا به خصوص روانشناسای سیکودینامیک که طرفدار فروید هستن که به فروید بی تردید خب پایه‌گذار علم روانشناسی زحمات فراوان متحمل شد. مثلا اشکال کار فروید همونجا که مارکس این بود که انسان رو در یک جبر گذاشت و عنصر اختیار آزادی رو ازش گرفت و این جبر کورو من نمیپذیدم. بنابراین قدری موضعی که خود من دارم برمیگرده از نگاه خود من به زندگی، خب فلسفه‌ای که قائل هستم، قدری یعنی در اصل برمیگه حالا به عنصر ایدئولوژی و نمیدونم حالا جهان بینی اینها، که به هر حال این نمیشه از فرق است. حالا فقط میخواد پزشک باشه، میخواد که نمیدونم راننده خطر باشه، به هر ترتیب اون دیدگاهاشو داره با خودش و نگاهش بده میگه رو چیزش، باورهاش و کارش و تخصصش هم تاثیر میذاره. من به نظر من انسان چیزی فراتر از توضیحات فیزیولوژیکیشه، بیولوژیکیشه. ما با وجود شباهت زیادی که به حیوانات داریم خیلی متفاوتیم، یعنی به هیچ عنوان انسان قابل مقایسه با حیوانات نیست و هر گونه تلاش برای ساده سازی و آسون کردن فهم انسان فقط ما رو گمراه میکنه. اگه یادتون باشه در مقدمه توضیح ساختمان مرکزی اعصاب که وارد آناتومی شده بودم، اشتم خدمتتون که یکی از اساتید مغز و اعصاب در سوئد میگفت که وقتی من دانشجو بودم 60% کار مغزو میشناختیم، حالا که پروفسور هستم 40% رو میشناسیم. این یادتونه این؟
بله بله
بله بله. من خودم یک احترام قائلم برای ندانستن ها، یعنی من احساس میکنم که ما دانشمون بسیار ضعیفه، خیلی کمه در ارتباط با توانمندی های انسان، مجموعه قابلیتاش، پیچیدگی رفتاریش، این اراده ای که درش به ودیعه گذاشته شده که میتونه خلاف میلش، خلاف باورهاش، برخلاف آرمانهاش عمل کنه و به همین خاطر دگردیسی های وحشتناکی هم بکنه، از بد به خوب و از خوب به بد.
بله.
نمونه تاریخی یا مثلا سمبولیک و اساطیریش و خور رو داریم، مثلا نمونه های موجود و همین معاصر الان هم داریم که چگونه رهبرانی میان به همه میثاقاشون پشت پا میزنن. اینه که این نشون میده که انسان بسیار پیچیده است و من خب خودم به عنوان یک پزشک در این حال، به عنوان آدمی که درگیر مسائل اجتماعی هست، به این با یک احترام خاصی نگاه، یعنی با دسترسی خاصی یا با احتیاط خاصی نگاه میکنم. بنابراین من فکر میام سنتزی از همه این دیدگاه ها درسته، یعنی همشون بخشی از واقعیت رو توضیح میدن اما هیچ کدومشون کل واقعیت رو توضیح نمیدن و اون ذات آزادی خواه انسانه. به نظر من انسان موجودی بسیار سرکش که میتونه دهنکجی بکنه به هم، به طبیعت و محیط پیرامونش، به جامعه، به نظم موجود، و موجودی است اساسا شورشگر و خلاصه میتونه خلاف آب شنا کنه. بنابراین خب همه این دیدگاه ها به نظر من تأثیر داره، متأکدون بخشش رو توضیح میده.
کاملا درسته و در تایید فرمایشاتون چه دانم های بسیاری است که من نمیدانم و دقیقا آقای دکتر میباید که یک همچین ترکیبی رو در انسان دید.
بله.
به نظر آیا اینطوری نیست که انسان نمیتونه فقط یک جنبه یا یک وجه داشته باشه، مجموعه این خصوصیات باید باشه؟
بله کاملا درسته. و بعد حالا شما وقتی انسان رو در کلیت هارمونیکش در نظر بگیرید، با تمام توانمندی‌های ذهنیش، با تمام توانمندی‌های اکتسابیش، مثلا دانش آکادمیکش، درس که میخونه، یا انواع اقسام توانمندی‌های کاربردیش که یاد میگیره و آموزش‌های عملی که بهش داده میشه و مربیگری‌هایی که در موردش میشه، باز حالا بسته به اینکه این انسان رو با همه این توانمندی‌ها شما تو کدوم جغرافیا میذارید، تو کدوم محیط، تو کدوم فرهنگ، تو کدوم ارتباط تاریخی که میذاریش، در کدوم مناسبت اجتماعی رو میذاری، این فرد باز میبینید که متفاوت عمل خواهد کرد. مثلا شما اگر یک فردی رو، یک کودکی رو که در اروپا بزرگ شده یا در آمریکا که شما هستید، در یک شرایط نسبتاً به سامان، هنجار، منظم، اپتیمال، قابل پیش بینی، خلاصه تو روند متعارفی طی کرده، پدر مادر زندگی کرده، مدرسه کارش انجام داده، کودکستان کارش انجام داده، و این بچه حالا مثلا جوان 22 سال شده، خلاصه ما تمام معیارهای قابل قبول رو می‌بینی در این جوان. حالا شما اینو ببرید در یه جامعه مثل ایران که بذاری، می‌بینید همین جوان در ایران بد عمل می‌کنه.
بله.
یعنی شما اونجا که بذارید، بعد یک مدت ناچارن این فرد خود به خود یک برخوردها و رفتارهای متمایز و متفاوتی رو از خودش نشون میده که اگر در اروپا بود یا مثلا در آمریکا بود انجام نمی‌داد. می‌خوام اینو بگم که خب عوامل بیرونی کار خودشون میکنن، تأثیرشون میذارن به مسابقه شهر، هرچند که مبناش فرده اینه که خب همین هم مسئله رو بسیار پیچیده میکنه. به همین خاطر عرض کردم که مثلا وقتی ما در ارتباط با دلایل افسردگی، ریشه هاش، علتاش، میکانیزماش صحبت میکنیم، ایران رو باید کنار گذاشت، بعدا به طور خاص بهش نگاه کرد، چون اونجا دیگه شرایط کاملا متفاوته. این نشون میده که چرا ما الان در توضیح رفتار مردم مثلا نسبت به دیکتاتوری، در توضیح رفتار مردم نسبت به خودشون، در نگاهشون به مصرف و مسائل دیگه قضیه مشکل داریم. یعنی ما هر جور که لااقل خود بنده هر جور که آدم نگاه میکنه مضاف بر این که فاصله جغرافیایی عمل میکنه، یعنی مزید بر اله، من کمتر میفهمم. هرچی بیشتر فکر میکنم کمتر میفهمم که چرا امروز ما اینجا هستیم که هستیم در کشور خودمون. در ارتباط با مکتب‌های توضیح دهنده افسردگی، اما بالاخره مورد چهارم اینه که یک عده مسائل روانی اجتماعی رو مطرح میکنن که میگن خب محیط اجتماعی خیلی مهمه و اصل رو به محیط اجتماعی میدن. در اصل میشه گفت اینها رو در یک تقسیم بندی کلی میشه این مکاتب رو تبدیل کرد به دو دسته، درونگرا و برونگرا. اونهایی که به درون فرد اهمیت میدن، مبنا رو در فرد میدونن، و اونهایی که مبنا رو به شرایط بیرونی میدن.
بله.
اونهایی که از در زمره اونهایی که بها رو یا به اصطلاح اهمیت رو میدن به مسائل بیرونی میشه همین چیزها رو نگاه کرد. دیدگاه روانی اجتماعی که میگه جامعه خیلی مهمه، بیکاری، استرس، این که فرد چقدر مشهور هست یا گمنام هست و بالاخره مسائلی از این قبیل، اینها همه مهمه، خیلی مهمه. محیطی که انسان در زندگی میکنه اینها هستن که افسردگی رو توضیح میدن. و بالاخره مورد بعدی این که من یک فرشتم و شرمنده که گفتم نگاه مورد چهار اضافی مورد پنجی باید اضافه کرد. اگه که خیلی بخواییم این بیولوژیست ها رو جدا کنیم از ژنتیک ها، چون اینها دو تا باز موضوعه، هرچند که جفت بود هم بیولوژیست ها و هم ژنتیک ها زیر عنوان فیزیولوژیست ها میشه گذاشتشون، اما بالاخره ژنتیک ها هم هستن، طرفداران ژنتیک و توارث که میگن که خب این ژن ها هستن که اون آسیب پذیری پایه‌ای رو توضیح میدن و بعدش افسردگی.
بله.
این که فرد افسرده پایه های افسردگی رو هنگام تولد با خودش داره، ژن هایی هستن که توضیح میدن اون آسیب پذیری پایه‌ای. خب اینا هم حالا قضی چیز دارن، حق دارن، منطقه نصد داشتن که میگن خب در خانوادهی که پدر و مادر افسرده بودن بچه هم میتونه افسرده بشه. اینجا دوباره روانشناسه و رفتارگرایان میان و چیز میکنن، نقد میکنن، میگن نشد، شما یک ارثی اجتماعی رو عوضی میگیدید با ترکیب ژن‌ها. توضیح رفتارگرایان و روانشناسه اینه که میگن اون چی که ژنتیک ها به عنوان توارث اسمی برن در اصل ارثیه های خانوادگی است، ارثیه های اجتماعی است. یعنی منظورش اینه که میگن رفتار پدر مادر افسرده است که مستقیما خود اون رفتار کودک رو افسرده میکنه، نه ژن ها. یعنی میگن کودکان پدر مادر افسرده چون افسردگی پدر مادر رو اینها تجربه میکنن و میبینن، این افسردگی پدر مادره که به صورت یک پروژکسیون، یک انتقال روانی مستقیما به اونا سرایت میکنه، مثل یک بیماری ویروسی باکتریایی و نه ژن ها. البته باز اینجا هم یه خود رفتارگرایان و روانشناس حق دارم، ولی نصد است به نظر من ژن ها هم خودشون داره. بعد من در آینده در فرصت های دیگه اون وقت وارد خواهم شد در این که چگونه ژن ها عمل میکنن و آیا داشتن یک ژن مربوط به افسردگی مستقیم است، دقیقا یعنی ارتباط داره مستقیما با افسرده شدن یا نه، اینو در آینده تو حتما توضیح خواهم داد.
خیلی سپاس.
به هر ترتیب در توضیح علت های افسردگی ما این پنج مورد رو، یعنی مورد رفتارگرایی، مورد بیولوژیک، ژنتیک، بالاخره روانشناس ها و نهایتا اونهایی که توضیح اجتماعی افسردگی رو میدن رو داریم که در مجموع اینها تلاش میکنن که بیماری بسیار مهم و خطرناک افسردگی رو توضیح بدن.
خیلی سپاسگزار. پس آقای دکتر اگه مایل باشید بعد از شنیدن یک موسیقی بپردازیم به پاسخ به پرسش شنوندگان.
بله خواهش میکنم.